من اضل الله و ما لهم من ناصرین فمن یهدی من اضل الله. خب اینجا اضل الله، اینجا خدا که گمراه نمیکنه، خودش خودشو گمراه میکنه. منتها چون همه اینها قدرت رو خدا به انسان داده، به انسان بر اساس قدرت اختیاری که داره خودشو گمراه میکنه، خدا اینا رو به خودش نسبت میده. و الا بالا بیان کرد دیگه. در سوره شمس 11 تا قسم میخوره، بعد فرمود که کسی که مسیر تقوا رو پیش بگیره این هدایت میشه، اما کسی که و قد خواب من دستا قد افلح من
زکا.
خود دیگه از این مهمتر 11 تا قسم. عجیبه، هیچ جا از قرآن به اندازه این سوره این تعداد خداوند قسم نخورده.
بله.
بعدش هم فرمود قد افلح، قد یعنی حتما حتما رستگار شد هر کسی که خودش قد افلح من زکاها، خودش را پاک کرد و از بدی ها خودش رو دور کرد.
بله.
و قد خواب من دستا، ناامید شد شکست خود کسی که حقیقت خودش رو دست کرد، نابود کرد، خاک کرد. اینجا هم خود در صدرش داره میگه ظالمان بدون علم و آگاهی، بلکه بر اساس هوای نفسشون پیروی میکنن، اینا ظالمن.
بله.
و این کسی که ظالم باشه به خودش راه زمر انتخاب کرده باشه، خدا که به زور که نباید هدایتش بکنه.
پس این انتصاب ازلال به خداوند از باب این که کلن نمدها اولا
و ها اولا،
و ها اولا. یعنی این که بالاخره خداوند قدرت هر کاری به انسان میده.
بله.
نه اینکه خداوند اراده ازلال اونا رو به این معنا کرده باشه. بله. حالا در آیه مثلا 88 سوره مکی نساء هم مشابه هم همین هست، فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسب،
اونجا که دیگه
اتوریدون ان تهدوا من ازل الله. این دو به نظرم یه صراحت بیشتری هم داره که اینا بالاخره به خاطر کارهای خودشونه که
حالا اینجا خیلی نکته مهمیه، میگه چه کسی میتواند هدایت کند کسی را که خدا گمراهش کرده. ایشون بیشتر تکیهش اینه.
بله.
خب اینجا که خدا گمراه نکرد که، اینجا خودش گمراهی را انتخاب کرد، علم گذاشت کنار، برسید هوای نفس عمل کرد. اینجا این هوای نفسی میشه همون جهل، جهل در مقابل همون علم و عقل و اینهاست.
بله.
و میگه خب حال کسی که خودش انتخاب کرده هر کاریش بکنی این دیگه خودش زده به خواب
خودشه دیگه. بله.
این نمیشه هدایتش کرد. فمن یهدی، چه کسی میتونه؟ پیامبر میتونه؟ انبیا میتونه هدایت کنن کسی که خدا گمراه کرده؟ خدا کی گمراه کرده؟ کسی که خودش گمراهی رو برای خودش انتخاب کرده. چیکار کرده؟ اتبع الذين ظلموا اهواءهم، اینا کسانی هستند که
دنبال هوای نفس بودن.
من اتخذ الهه هو
هوا،
کسی که خدایش را هوا قرار داده.
بله.
هوایش، هوای نفسش خدایشه. خب این دیگه چیکارش میشه کرد؟
حالا در اون آیه هم تو که عرض کردم فرمود که والله ارکسهم بما کسبوا.
احسن بما کسبوا.
بله. خیلی متشکرم از همراهیتون با پرسمان قرآنی. ساعت 16:33 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالم اینه که در سوره نبع بعد از هم کلا سیعلمون چطور ناگهانی اومد به زودی میفهمن که روز قیامت چه خواهد بود و زمین را محل آرامش قرار دهند، چون ظاهرا ارتباط با هم ندارن با حوال سوره. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا
بله. آیات آغازین سوره مبارکه نبع رو با صدای مرحوم استاد محمد صدیق المنشاوی شنیدیم که من خودم تلاوت ایشون رو خیلی دوست می‌دارم، تلاوت بسیار دلنشینی دارن. بله. از شما سوال کردن که خب این آیات ابتدای نبع که می‌فرماید که روز قیامت می‌فهمن، چه ربطی به اون مسئله بعدی داره؟ علم نجعل الارض مهادا.
بله.
بله.
اولا این امیت سائلون عن النبأ العظیم این گفتگوی یه وقتی اینجا صحبت شد یک فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، گفتگوی بهشتیان در بهشته، در برخی از آیات گفتگوی جهنمیان در جهنمه، در برخی از آیات گفتگوی بهشتیان با جهنمیانه، یک موردم این داریم که گفتگوی مشرکان با مشرکان در دنیاست.
بله.
اینا اهل مکه که مشرک بودن، اینها سوال میکردن، میگه از چه چیزی شما سوال میکنید؟ عن النبأ العظیم. نبأ العظیم رو روایات به حضرت امیر سلام الله علیه هم تطبیق دادن،
خبر بزرگ،
خبر بزرگ. خب یکی از مصادیقش هم قیامت، الذی هم فیه مختلفون. بعد کلا سیعلمون، اینجوری نیست که حالا شما هم دارید انکار میکنید و به بازی گرفتید، نه،
خواهید دانست،
خواهید دانست. ثم کلا سیعلمون، حتما خواهید دانست. بعد برای این که دلیل اقامه کنه برای اینها، چون میدونی که از عوامل انکار قیامت برای اینها این که اصلا چنین چیزی امکان داره، یعنی در اصل ایراد به قدرت خدا اینها که این همه انسانها بمیرن، خاک بشن، خاکشون درخت بشه، میوه بشه، از بین بره، دوباره اون وقت دنیای دیگه ای درست بشه، این رو انگار مثلا نمیتونن هضم کنن. خدای سبحان داره به اینا آموزش میده، میگه نگاه کنید، حالا اینایی که من میگم کاملا محسوسه برای شما.
بله.
علم نجعل الارض مهادا، یه زمین نگاه کن چطور شده مثل گهواره برای شما، با اینکه با سرعت بسیار بالایی داره حرکت میکنه.
بله.
ول جبال اوتادا، این کوها را مثل میخ برای استقرار زمین قرار ندادیم. و خلقناکم ازواجا، شما رو جفت جفت خلق کردیم. و جعلنا نومکم سباتا، و خواب را برای شما به عنوان مایه آرامش قرار دادیم. و جعلنا اللیل لباسا، شب مثل یک لباس شد شما در اون پوشش قرار بگیری، آرامش داشته باشی. و جعلنا النهار معاشا، روز شد وسیله برای معیشت. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بالای سر شما هفت آسمان را قرار دادیم. و جعلنا سراجا و حاجا، خورشید رو که می درخشه قرار دادیم. و انزلنا من المعصرات ما انسجاج، اینا همش محسوسه، یعنی بشر همه اینا رو داره درک میکنه. و از بالا هم آسمان باران براتون فرستادیم. لنخرجه به حبن و نباتا، اینجا این حبن و نباتا اینا رو آورد تا اینجا که بینی زمین یه روز مرده بود، با بارش باران زندش کردیم.
یه دونه از دونه
احسن بله. از یک دونه دونه که در دل خاک بود این آمد بالا، بچه شکوفه هایی داد. و جنات الفافا، بهشتی که درختاش در هم پیچیده است. ان یوم الفصل کان
میقاتا،
خیلی زیبا برای کسی که بخواد فهم کنه قیامت رو، میگه ما این همه قدرت داریم، شب رو خلق کردیم، روز رو خلق کردیم، ابر رو خلق کردیم، باران رو براتون فرستادیم، زمین مرده رو زنده کردیم، چرا شما شک دارید؟ امه یه تساءلون عن النبأ العظیم، اصلا برای خبر عظیم این بله. ربطش این.
خیلی متشکرم. یاد یکی از غزلیات دیوان شمس افتادم، غزلیات مولوی، که میگه که کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یا اگه وقت شما یه دونه رو میکاریم میرویه، چرا فکر میکنی که انسان دوباره بله وقتی که در زمین پنهان شد دیگه پنهان شده. خیلی متشکرم. یکی از آیات مربوط به نزول باران رو با هم بشنویم.
پرسمان سمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بله متشکرم از همراهتون با برنامه پرسمان قرآنی. آیاتی که شنیدید از سوره مبارکه قاف بود با صدای ماندگار جناب استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. بله یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که عذرخواهی میکنم من سوال رو گم کردم، یه فاصله به من بدید آقای من. سوال چهارم. بله خیلی عذرخواهی میکنم. در داستان حضرت ابراهیم در سوره صافات آمده است که حضرت ابراهیم برای نرفتن به جشن نمرودیان نگاهی به ستاره ها انداخت و گفت من مریضم. این یعنی چه که ایشون به ستاره ها نگاه کردن و گفتن من مریضم؟ سوال بعد اینه که این که ایشون گفتن که من مریضم واقعا مریض بودن یا خیر؟ حالا داستان به اونجا مربوط میشه که در واقع حالا حضرت ابراهیم دعوتشون رو انجام دادن، مردم رو از بت پرستی نهی کردن و شاید در سرشون هم یه فکرهای برای مقابله یه خورده جدیتر با بت ها بوده، حالا مردم میخوان از شهر برن بیرون، ایشون نگاهی به ستاره ها کردن و گفتن من مریضم که نرن بیرون. سوال اینه که آیا واقعا مریض بودن و این نگاه به ستاره ها چه معنایی داشته؟
بله در اصل اون جشنی که اینها داشتن غذا درست میکردن، بعد غذاها رو میبردن کنار بت‌ها قرار میدادن، بعد هم که صبح حرکت میکردن میرفتن بیرون و جشن میگرفتن و شب هم برمیگشتن.
حالا از این مدل آداب و رسوم بالاخره هر بله؟ قومی داره دیگه.
داره
بله.
اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام بناش بر این بود که با اینا همراهی نکنه، در این خرافات و خرافه شرکت نکنه، بمونه و تکی تنها باشه و بتونه این بت‌ها رو بشکنه تا اینکه اونا برگردن ببینن بت‌ها شکسته، سوال کنن که کی شکسته، تا اون کار توحیدی خودش از ابراهیم
انجام
بده. سوالی که ایشون کرده اینه که خب چرا به ستاره ها نگاه کرد؟ اولا معلوم میشه که از ابراهیم مورد توجه بوده، ولی خودم با آسمان نگاه میکنه، کی میفهمه که حالا من با آسمان، همه با آسمان نگاه میکنه.
بله
حالا حضرت ابراهیم با آسمان نگاه میکنه،
فنظر نظرتن فی النجوم،
معلومی که خود حضرت ابراهیم داره مقدماتشو برای افرادی که مطرحن داره میچینه، یعنی این نگاه کردن یه نگاه کردن خاصیه، نه مثل نگاه کردن که آدم به آسمان هم نگاه میکنه و به آسمان داره نگاه میکنه. بعضی مفسرین گفتن که به آسمان نگاه کرد یعنی به قدرت الهی، تفکر در قدرت الهی، به ستاره ها و به اون عظمت آسمان. بعضی از مفسرین گفتن که نه اصلا نگاه کرد، چون اونها یکی از خرافاتش این بود که برای ستاره ها احترام خاصی قائل بودن، بت هایی هم که می ساختن شبیه همین ستاره ها می ساختن، هیکل های ستاره ها،
افلاک.
آره افلاک برکن، و به خاطر اینکه به ستاره ها خیلی احترام قائل بودن و احساس این بود که ستاره ها رزق و روزی انسان رو میتونن زیاد کنن، میشه از طریق ستاره ها آینده ها رو فهمید.
بله اینا اثر قائل بودن.
آره اثر قائل بودن، به خاطر همینم هم به بت ها احترام قائل بودن، چون اینا در از تمثال همون به اصطلاح افلاک بودند، اون چند تا ستاره که یک شکل رو مثل شکل عقرب و شکل چه وجود داره.
بله
این به نظرم قول محکمتریه که ایشون با این نگاه به آسمان نگاه کرد، بعد این اطرافیان حساس شدن که این داره پیام میگیره، انگار از آسمان داره این به این ستاره ها نگاه میکنه که پیام میگیره،
چیزی دریافت میکنه،
و این نگاهی که کرد انگار این پیام رو گرفت که من فردا نمیتونم با شما همراهی کنم، علتش هم اینه که من این ستاره ها دارم میگن که من حال خوبی نخواهم داشت فردا و من مریض خواهم.
روز من نیست.
بله روز من نیست. بله. این پس یک نکته که نگاه کردن به ستاره ها، یک قول اینه که نگاه کرد خب سیر در آسمان، تفکر در خلقت هستیه، این یک. دو این که نه نگاه کرد تا اینکه ذهن اونها رو منحرف کنه و احساس کنن که اون داره از ستاره ها پیام میگیره، چون این جزء آداب و رسوم اونها بوده.
بله قابل جمع هم هستن، میشه بله. دوشن باشه بله. مثلا یا حتی موارد دیگه
بله دیگه بله. این برای خدا داره نگاه میکنه، داره خدا رو آیات الهی رو داره تصور نگاه میکنه، استفاده میکنه. اونا هم فکر میکنن که این داره مثل اونا نگاه میکنه، در حالی که مثل اونا نگاه نکرده
بله.
ولی
این نگاه تا اون نگاه خیلی فرق داره با.
آره دیگه. و بعد از همین برداشتی که اونا دارن استفاده کرده که من فردا نمیتونم بیام، من حال خوبی ندارم.
قال انی سقیم،
انی سقیم. این علت این که چرا به ستاره ها نگاه کرده، این دوتا نظر وجود داره که به قول شما قابل جمعه. اما این که آیا واقعا سقیم بود، یعنی مریض بود یا نه مریض نبود، بعضی گفتن که به خاطر این خرافات و بت پرستی که اینا داشتن و هر کاری میکرد اینا آدم نمی شدن، از این جهت فشار روحی بهش آمده بود. یعنی مریضیش مریضی جسمی نبود، مریضی روحی یا همون ناراحتی روحی، نگرانی، اینا رو اسمش می داشت در از عدم سلامت دیگه.
بله همون فشار روحی که
داره، فشار. بعضی گفتن اینو داره مطرح میکنه و بعضی هم گفتن که نه، اینجا داره اون پیام این ستاره ها رو منتقل میکنه که ستاره ها به من دارن میگن که فردا برای تو خوب نیست، فردا ممکنه حال خوبی نداشته باشه،
بمونی بهتر،
بمونی بهتر.
بله
این دلیلشی که ذکر کردم.
خیلی متشکرم. حالا این ادامه داستانم خودش خیلی جذابه که حالا فعلا مورد سوال از اون شنونده نبوده، ولی از اون حتما مراجعه کنن. حالا شنونده ما که عمدتا آشنا هستن، ولی خب بازم خوبه که مراجعه کنن سوره مبارکه انبیا و ادامه داستان. همکار گزارشگر ما همچنان پای خط تلفن 329-551 هستن، با پیشو 025 سوالات شما رو خواهند شد. ساعت 16:47 اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان قرآنی.
سوالی داشتم، بخواهم بپرسم که آیه 35 سوره انعام که خداوند در این آیه می فرمان که تو از جاهلان نباش، حضرت محمد که خدای نکرده جاهل نبودن که بخوام بهشون بگم که تو از جاهلان نباش، مثلا میگم منظور خداوند از جاهلان یعنی چی؟ خیلی ممنون، تشکر میکنم. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا
خیلی متشکرم. آیه 35 سوره مبارکه انعام رو با صدای استاد عبدالباسط شنیدید. سوال خواهر شنوندمون این بود که این خطاب به پیامبر که از جاهلان مباش، این یه خورده خطاب مثلا عجیبیه، مگه پیامبر علیه و سلم ممکن از جاهلان باشن؟ حالا داستان این آیه رو بفرمایید که چی هست.
در شأن نزولش داره که یه شخصی حارث بن نوفل نامی در مدینه، حضرت خیلی تلاش میکرد و خیلی دوست میداشت که ایشون رو هدایت کنه و هدایت نشد. حضرت خیلی غمگین شد، خیلی ناراحت شد.
انگار حضرت یه چیزی در او دیده بودن که
حالا دیده بودن
برای هدایت همه داشتن، حالا بعضی شاید بیشتر. بله
بله، من اصلا میخوام بگم که حالا این شأن نزوله معلومه چقدر دقیق باشه. اصلا خود معرفی پیامبر عظیم شان از نگاه قرآن اینه که عزیزون علیه ما انتم،
حریصون
علیکم، حریصون علیکم، یعنی همین هرس میبرزید که ابو لهب موحد کنه.
لعلک باخ اون نفسه که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا،
یعنی میخوای خودکشی کنی از اینکه طرف ایمان نمیاره. این داره این آیه به شبیه این آیه که حالا باز آیات دیگهش میخونم داره عظمت پیامبر را. یعنی پیامبر که از خدا مهربانتر نمیتونه باشه.
بله.
چون مهربانی پیامبر تجلی بخشی از مهربانی خداست.
بله.
چون این مخلوق دیگه. اگه خدا ارحم و راحمینه به اندازه ظرفیت پیامبر عظیمش هم این رحمانیت و رحیمیتش هم به حضرت داده.
بله.
حالا داره خدای صحبه هم پیامبر معرفی میکنه که پیامبر عزیزون علیه ما انتم. سخت است بر پیامبر سختی شما انسان ها. انسان ها نه مسلمان ها.
بله.
یعنی به مشرکین وقتی که یکیشون یه سختی بهش گرفتار، یعنی گرفتار یه سختی میشه، پیامبر براش خیلی سخته، نمیتونه تحمل کنه
به عنوان یک انسان.
حالا من نمیدونم این مسلمان هایی که توی خلیج و جاهای دیگه هستن وقتی قضیه 80,000 آدم رو اینا با خاک یکسان کردن، اینا چطور اصلا زندن، چطور میتونن تحمل کنن این رو؟ اینا مگر امت پیامبر نیستن؟
شیر را بچه به دو ماند همی. بله. تو حالا شعرش یادم رفت، میگه تو اگر بچه پیامبر هستی بگو که چه نسبتی، چه شباهتی با پیامبر داری.
این یک ویژگی. دو میشین که حریصون علیکم، هرس میبرزه برای. ببینم اینا رو خداوند در پیامبر نهاده یا پیامبر داره کاسه داختر از آشه؟
خداوند
دایه مهربانتر از مادره. نه خداوند گذاشته دیگه.
بله. در پیامبر مظهر مهر خداوندن.
الله اعلم و حیثو یجعلو
رسالت.
رسالت. پس اینا هیچ اشکال به پیامبر
نیست.
بلکه داره خدای سبحان به این وسیله تهدید میکنه طرف مقابل را که پیامبر من بشم دارم بیام خودکشی نکن. نه که این من بیام خودکشی نکن، یعنی اون داره
اطلاع به طرف مقابل.
طرف مقابل. لذا ما توی خانواده هم زیاد داریم، مثلا فرض کنید مرد خانه به خانمش میگه چند دفعه بهت گفتم ول کن بچه رو، ول کن این آدم نمیشه. یعنی واقعا گفته ول کن یا نه داره
اون بچه است در واقع؟
حالا این از اینجاست میفهمد و این کان کبر علیک اعراضه پیامبر، اگر چه اعراض اونها بر تو سنگینه، یعنی باری کلا که بر تو سنگینه، چون تو عزیزون علیک، عزیزون علیه ما انت. حالا بعد اینجا یک تعبیری به کار میبره که به نظرم اون فصاحت بلاغت اینجا دیگه به اوج رسیده. فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. تمام، جوابش نیاورده. این ان شرطی آمد. اگر تو تلاش بکنی بری مثلا فرض کن یک روزنی در زمین پیدا کنی، یا یک پله بگذاری، پلکان بذاری تو آسمان، یا از دل زمین یا از آسمان برای این یک معجزه بیاری،
فایده نداره.
فایده نداره پیامبر، اینقدر خودت اذیت نکن. این نه یعنی اذیت نکن تو داری زیاده روی میکنی. یعنی داره به اون طرف مقابل میگه که تو میدونی چه خدا چه نعمتی بهت داده، چه پیامبری بهت داده. این تا اینجا.
بله.
فهمود ولا شاء الله لجمعهم على الهدى. اگه خدا میخواست که اجبارا همه آدما رو یک جا هدایت میکرد، ولی خدای سبحان سنتش نسبت به انسان اینه که انسان ها خودشون انتخاب کنن،
اختیار داشت.
ولی اون وقت میشدن فرشته، میشدن ملائک.
بله.
فلا تکونن من الجاهلین. باز اینجا داره خداوند اشاره میکنه به طرف مخاطب که پیامبر اگر تو بخواهی زیادی تلاش بکنی که این داره هدایت بکنی، این نشانه جهالت ها. نه این که معلومی که خدا پیامبر جاهل نیست، ولی اگه جاهل بود که پیامبر نمیشد. الله اعلم و حیثی
اجازه.
اینا همش تیک انداختن به قول معروف، به قول امروزی ها، یا
طرف مقابل،
اشاره کردن به طرف مقابله که
چرا آدم نمیشید. خلاصش این دیگه.
اون آیات دیگه داشتیم، لست علیهم به مسیطر. پیامبر تو سیطره نداری که ابو جهل رو آدم کنی، اینا آدم نمیشن که.
بله.
من چند تا آیه دیگه بکنم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما اصلا قرآن رو به تو نفرستیم تو خودت به سختی بیندازی. یعنی چی؟ یعنی مثلا پیامبر زیاده روی میکنه؟ نه، داره به طرف مقابل میگه پیامبر داره خودش به سختی
میندازه. ببین چه زحمتی میکشه برای تو.
شما آقا چرا پس خودت تفکر نمیکنی؟ یا مثلا آیه دیگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل در سوره حاقه آیه 44، اگر پیامبر تو یه حرفی رو به ما نسبت بدی که اونو ما نگفتیم، لأخذنا منه بالیمین، ما چت بستش میگیریم از بینش میبریم ما اون پیامبر رو. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنش رو پاره میکنیم. یعنی میگه پیامبر میخواد چنین کاری انجام بده،
اصلا امکان این هست؟
داره به مردم میگه که پیامبر
خیالتون راحت باشه. بله خیلی متشکرم. درود و صلوات خدا بر مهربانترین بندگان حضرت رسول اکرم که جان عالم به فدای ایشون باشه، با افتخار جان ما به فدای ایشون. یه پویشی گاهی وقتا راه میفته که ما عاشقان پیامبر هستیم، انشالله که این شایستگی رو داشته باشیم که عاشقان یه همچین موجود نازنینی باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله
پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش. پرسمان قرآنی.
سوالم از استاد اینه که چرا پیامبر و امامان مرتب استغفار میکردن باشه، همشون هم معصوم بودن. متشکرم، خدا حافظ.
ما متشکریم از شما خواهر بزرگوار. چرا پیامبر و امامان استغفار میکردن؟
استغفار هر کسی به حسب خودشه. ما استغفار میکنیم به خاطری که معصوم نیستیم، غافلیم، اهل نسیانیم، اهل فراموشی هستیم، خطا میکنیم، گناه میکنیم، بعد پشت سر هم استغفار کنیم برای این کمکاریامون و کوتاهیامون، گناهانمون. این استغفار ما. استغفار معصومین استغفار از گناه نیست. معصومین هم حالات متعددی دارن، متفاوتی دارن. در یه وقت در محراب نمازن و با خدای سبحان دارن رازی نیاز میکنن، یه وقتی در میدان جنگن، یه وقتی در خوابن، یعنی دارن استراحت میکنن. در روایت داره که پیامبر عظیم الشان در جلساتی که تشکیل میداد انتهای جلسه 25 بار استغفار میکرد. وقتی سوره نصر نازل شد، پیامبر دیگه بعد از نزول سوره نصر اذا جاء نصر الله 50 بار استغفار میکرد. این
فسبح بحمد ربک واستغفر. بله.
اونجا گفتن که چون سوره نصر که آمد انگار یک علامتی بود که پیامبر دیگه خودتو آماده کن برای رفتن. خب حالا چرا پس بعد از هر جلسه 25 بار یا 50 بار استغفار میکرد؟ به خاطر اینکه اون وقتی انسان تو جلسه است داره گفتگو میکنه دیگه، یه وقت هم تو محراب داره از صلات معراج مؤمن داره عروج از صلات قربان و کل تقیه،
اونم نماز پیامبر،
اونم نماز پیامبر، اون داره مقایسه میکنه با خودش با اون حالت. لذا وقتی اون حالت را الان تو این جلسه نداره یا فرض کنه توی خواب نداره، لذا از خواب که پا میشه استغفار میکنه. وقتی هم به خواب میخواد بره تو روایت داره 70 بار استغفار میکنه.
بله.
بالقدوب و الاصال، یعنی هم صبحگاهان هم شامگاهان، صبح از خواب که با میشه چون اون حالت محراب را بله. نداره. این علتشه.
بله خیلی متشکرم. من یادم که یه خاطری هم از مرحوم آیت الله شب زنده‌دار برامون نقل کرد که حالا به خاطر ضیق وقت طلب ما باشه که اون رو برای عزیزان شنوندم نقل کنید. خیلی متشکرم جواب استاد ملکی از حضورتون در برنامه. پرسمان قرآنی. از عزیزان شنونده هم که تماس گرفتن با شماره تلفنی که عرض کردم در طول پخش برنامه بسیار تشکر میکنم. انشالله از سوالاتتون در برنامه آینده استفاده خواهد شد و اونها طرح خواهیم کرد. تا برنامه